بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب، در مورد این دعای پرفیض ابو حمزه تا اینجا قدری توضیح داده شد به که عرفتک و انت دللتنی علیک، خدایا من تو را به تو شناختم و این تو بودی که مرا به سوی شناخت خیش رهنمون شدی و دعوتنی الیک و این تو بودی که با عنایت خیش مرا به سوی خیش فرا خواندی و دعوت کردی. ولولا انت لم ادر ما انت، اگر ذات پاک تو نبود نمی دانستم که تو چیستی. روی قرائن منظور از این لولا انت این نیست که اگر تو اصلا در عالم نبودی من نمی دانستم تو کیستی، چون اگر خدا در عالم نباشد عالمی نیست و آدمی نیست و کسی نیست و منی نیستم که بدانم آیا خدا هست یا نیست. و لولا انت یعنی اگر تو دلالت نمی کردی لم ادر ما انت، که انو لولا انت خبرش هست شده، یعنی لولا انت دللتنی یا لولا دلالتک لم ادر ما انت، یعنی تو مرا دلالت به شناخت خیش نمی کردی من با فکر خیش نمی توانستم تو را دریابم. چنانچه گفتند حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد برد تی، اگر رسد خس قعر دریا. درباره عجز بشر از شناخت واقعی و کنه پروردگار و عجز عقل بشر در این مرحله بزرگان گفته‌های بسیار دارند و مطلب هم روشنه. اینجا جایی نیست که با نیروی تعقل بتوانیم پیش ببریم، گرچه فکر و منطق و عقل ما را کمک می کند، اما به سر حد نهایی و شناخت ذات پاک پروردگار در حد اعلا نمی رساند. فی که یا اعجوبت الکون قد الفکر و کلیلا، ای اعجوبه هستی در باره تو اندیشه خسته می شود و به جایی نمی رسد. آنان که به علم شمع اصحاب شدند ره زین ره تاریک نبردند، برون گفتند فسانه ای جو در خواب شدند. مشهور من خیام مثل یه مثلش فراموش. بنابراین این یک یاری خدا و عنایت خاصی از خودش باید دست آدم را بگیره تا انسان برسد به اون معرفت واقعی و خدا را بیابد، خدا را احساس کند، خدا را شهود کند. از این مرحله بگذاریم که اشاره کرده، خود حضرت هم توضیحی نداده. بعد شروع میشه به مقام حمد. در این دعا وادی های نور است، از وادی طلب که الهی لا تعذبنی به عقوبتک گذشتیم به وادی حیرت رسیدیم. از وادی حیرت که رسیدیم به وادی فقر رسیدیم، با اون جمله للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اسها وجتر علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. این بیان وادی فقر بود، فقر بشر. پس از آن رسیدیم به وادی معرفت و شناسایی خدا و اینک می رسیم به دشتی سرسبز خرم. در مسیری که در این دعا طی می کنیم می رسیم به منزلگاهی نورانی، معطر، خوشبو، زیبا، پرگل. و اون مقام، مقام حمد است. این منزلگاه، منزلگاه شکر نعمتهای خداست. شما توجه فرمایید در این کلمات حمد که شاید امروز نیم صفحه از این دعا را به طور خلاصه عرض کنیم. الحمد لله الذی ادعوه فیجیبنی. از اینجا شروع به حمد شده. حالا بعد توضیح میدهیم که حمد یعنی چی و برای چیست. اما یک معنای اجمالی از کلمه حمد در ذهن همه شما عزیزان هست. پس از آن که این نعمت بزرگ خدا را زین العابدین علیه السلام یادآور شده که تو دست مرا گرفتی و رهنمون شدی به سوی خیش، پس از این مسئله شروع می کند به شکر خدا کردن و حمد خدا گفتن. مثل کسی که به عالی ترین نعمت برسد، بی اختیار زبانش به حمد محبوب و شکر نعمتهای او گویا می شود. الحمد لله الذي ادعوه فيجيبني. خدایا چگونه از نعمتهای بیشمار تو دم زنم که نعمتهای تو قابل احصا نیست. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و به قول مولوی در یک بیان شاعرانه، تو مهلتم کی می دهی، می بر سر می می دهی، کو فرصتی تا دم زنم از مستی صحبای تو. تو پشت سر هم باده های عرفان و نعمت های ویژه و عنایات خود را من می دی. می بر سر می می دهی، این جام می تمام نشده جام تازه دیگری من می دهی. اصلا مهلت و فرصتی ندارم در این بین از بس غرق در نعمت تو هم که من دم بزنم از شکر تو یا از حمد تو. چون حمد هم فرصتی می خواهد، شکر هم فرصتی می خواهد، و بالخصوص که خود حمد هم باز باده ایست از همون باده ها که می بر سر می می دهی. هر حمدی مستوجب حمد دیگری است و هر شکری لازم دارد شکر تازه دیگری را. اون شکر تازه نیز لازم دارد شکر تشکر دیگری را، و آن حمد تازه لازم دارد حمد دیگری را، چون خودش نعمته. جریان حمد الهی بر زبان یک نعمت بزرگ است و بر این نعمت هم شکر لازم است، چنانچه بر هر نعمتی شکر لازمه. و اگر چنین باشد تا روز قیامت بلکه الى ابد الاباد، شما هر قدر شکر کنی شکر نکردی، هر قدر حمد کنی حمد نکردی. میگویند اعداد بیکران است، شاید هم همینطور باشه، برای که ساخته ذهن بیکران بشره. تا آنجا که احتیاج داشته انسان عدد ساخته، مثلا طبقت بندی کرده، آحاد، اشرات، مئات، بعد رسیده مثلا هزار تا یک میلیون، بعد رسیده از یک میلیون تا یک میلیارد یا بیلیون، بعد رسیده از اونجا به تریلیون، بعد از اونجا رسیده به کاتریلیون، از اونجا رسیده به سنتریلیون. همینجور اگر شما یک رقم را کنار طلوع خورشید، حالا هر رقمی میخواه باشه، مثل کلمه 8، رقم 9، رقم 1 حتی بنویسی، صرف بذاری تا برسی به غروب خورشید، این افق پهناور که میلیاردها فرسخه پر کنی از صفر، باز میشه بگه عدد تموم شد؟ نه، چون برای اینکه باز ممکنه طبقه بندی کنی، بشر براش اسمی نداره، ولی میشه اسم گذاری. خب بعد از سنتریلیون ممکنه مثلا اسمش بذاری من تریلیون، بعد از من تریلیون شما تریلیون، یه چیزی همینجوری بری بالا. این کرانه ندارد، عدد کرانه ندارد. اگر به بیکرانگی ارقام اعداد و حتی تا ابدالآباد انسان حمد کند، باز حمد نکرده و شکر نکرده، چون غیر از خود حمد که هر حمد تازهی مستوجب حمد تازه دیگری شده، و هر شکر تازهی که کردی لازمش نبودی یه شکر دیگه بکنی، و این تسلسل دارد و تسلسلی تمام نشدنی، اصلا نمیرسه به نعمتهای دیگه، یعنی به نعمتهای دیگری که خداوند فرموده و این تعدو نعمت الله لا تحصوا، اصلا نمیرسی، فقط همین تو حمد میمونی، تو همین شکر میمونی. روایت هم داریم که انسان وقتی حمد کند، بر حمد او باز حمدی دیگر لازم است. در دعاها هم داریم، خیال میکنم در دعای ششم از مناجات های 15 زین العابدین اونجا این مطلب را یادآوری کرده، میفرماید و نعماؤک کثیره، خدایا نعمت های تو بسیار است، قصر فهمی ان ادراک ها فضلا ان استقصائها، که فهم وسیع بشریت از ادراک کثرت نعمتهای تو عاجز است، تا چه رسد استقصا کند نعمتهای تو را. فکیف لی به تحصیل شکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر، چگونه من شکر تو را حاصل کنم در حالی که هر کلمه شکری که بر زبانم جاری شود باز محتاج به شکر دیگری است. فَكُلَّمَا قُلْتُ لَكَ الْحَمْدِ وَجَبَ عَلَيَّ لِذَالِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ الْحَمْدِ، پس هر زمانی که من بگویم لَكَ الْحَمْدِ یا الهی، یعنی خدا تو را حمد، هر زمانی که بگویم لَكَ الْحَمْدِ واجب میشه یه لَكَ الْحَمْدِ دیگه بگم، دومیش که گفتم واجب میشه سوم، سومیش که گفتم واجب میشه چهارم، چهارمیش که گفتم واجب میشه پنجم، به میلیارد ها هم برسید باز بالاترش واجب میشه. سو میشه اون وقت شکر خدا بکنی. خیلی جملات جالبی در دعاها. این قسمت در مناجات شاکرین، مناجات خمسه عشر زن العابدین علیه السلام که در همین مفاتیح هم آمده، ششمین مناجات از 15 مناجات. بنابراین نعمتهای تو بیکران است و نمی شود حمد کرد، اما در این حال آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، در این حال هم بر ما واجبه ولو نتونیم شکر حمد را و حق حمد را ابدا انجام بدیم. ما نمیتونیم حق سپاسگزاری خدا را انجام بدیم و نمیتونیم حق حمد را هم انجام بدیم، تو هر چی بگیم لکل حمد بعدی واجب میشه. یه عمر ما به قدر عمر نوح باشه بازم هنوز اول کاریم. این حکایت ابدیت است، حکایت ابدیت را شنیدیم. فرزندی کنجکاو و تیزهوش داشت عالمی فرزانه، سوالهای عجیب میکرد از بابا. یه رو پرسید بابا ابدیت یعنی چی؟ بچه مثلا 5 ساله 4 ساله، این عالم حکیم فرزانه دید چجور حالی این بچه میکنه ابدیت را، زمانی که نهایت ندارد، کنج ندارد، این ابدیت را چجور حالیش بکنه؟ مثلا میگیم خدا ابدی است. با یک مثل به این فرزندش فهمان، گفت فرزندم در پشت این ولایت ما یک کوهی است که ارتفاع این کوه 1000 فرسخ است، یعنی اگر دامنه این کوه خواسته باشی بری بالا باید 1000 فرسخ طی کنی تا به قله برسی. خداوند مرغی آفریده است که منقار این مرغ از گنجشک 1000 مرتبه کوچکتر است. عادت این پرنده این است که هر 1000 سالی با این نوک باریکش به این کوه میزند، هر 1000 سال یک بار. این مرغ زبان بسته، کمر بسته به تلاش کردن و نوک زدن، هر 1000 سالی میاد یه نوک میزند، آنقدر نوک زده تا این کوه 1000 فرسخی سایید شده تا پایین، تموم شده و هنوز اول ابدیت هست. فرزندم چطور میتونی ابدیت رو بفهمی؟ تازه اون وقتی همه این کوه تمام بشه در اثر ساییدن این منقاری که 1000 مرتبه از منقار گنجش کوچکتره و اونم هر 1000 سال یه بار بیشتر منقار نمیزنه، اونقدر 1000 سال ها گذشته و منقار زده که این کوه خاک شده تو پایین، هنوز اول ابدیت هست. مگه میشه این مفاهیم بزرگ رو واقعا ما درک بکنیم؟ نعمتهای خدا از این نمونه است، چون هر نعمتی حمدی لازم دارد، حمد خدا هم همون است. در این بیکرانگی که انسان قرار میگیرد دست رو کدام نعمت بذاره؟ یه وقت میگیم خدا یا کور و شرمنده نعمت ها دیم، این واقعا با دید خیلی عوامانه داریم حرف میزنیم. یعنی فقط امی شکم رو دیدیم و حالا صبح که میشه بلند میشیم میبینیم خدا نونی چایی آبی فراهم کرده، مثلا اگه یه روزم نده یا کم بده اوقاتمون تخفیف دست خدا، نمیدونیم چه نعمت های دست به دست هم داده. و نعمت‌های معنوی که خدا نصیب ما کرده چقدر ارزنده است. چون نمیدانیم بیکرانگی نعمت خدا را درک نمی کنیم. این حقیقتی است مسلم که اگر نعمتهای خدا را همه انسانهای روی زمین از اول خلقت تا عالم شماره کنند، باز به 1,000,000,000 نعمتهای الهی نرسیدند و شماره نکردند. چون از کدام نعمتهای الهی مثل خود خدا بیکران، مثل ارقام بیکران. شکرش نعمتی است، حمد خدا نعمتی است، تسبیح سبحان الله گفتن نعمتی است که هر کدام از اینها مستوجب یک حمد دیگر، یک تسبیح دیگر، یک شکر دیگر که انسان نمیتونه، اصلا حریف نمیشه. از بهتر اینه که به عجز خود اعتراف کنه. لیکن در میان این همه نعمتهای بیکران الهی، یه نعمتهای برجسته معنوی است که امام در این قسمت اشاره به اون کرد و زبان حمد خود را با فصاحت و بلاغت هرچه تمامتر گشوده. الحمد لله الذی ادعوه فیجیبنی. خدای این چه نعمت بزرگی است که نصیب این نالایق کردی که هرگاه تو را صدا میزنم مرا جواب میدهی. تو با آن عظمت و من با این حقارت وصف ناشدنی، هرگاه تو را صدا بزنم تو مرا جواب میدی. شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای مطلب خود کامران شدم. هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. غزل مال حافظه، بری ببینی. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدای بر منتهای مطلب خود کامران شدم. این یکی از نعمتهای بسیار بزرگ توست بر این بنده که لیاقت و شایستگی این ندارد که تو جواب بدیم. من کیم؟ من چیم؟ من چه ارزشی دارم؟ من صدای رفیقم میزنم گوش کری میده، گاهی پدر مادرم را صدا میزنم به یاری میطلبم، اگه خسته باشم خود را به خواب میزنم یا خود را به کوچه علی چپ میزنم. اما این نعمت، نعمت بزرگی است که من هر زمان که تو را بخوانم تو مرا جواب میدهی. الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی. همین است که حافظ در شعر دیگری گفته، هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است. هر دمش با من دل سوخته لطفی دیگر است. این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. دیگری میگوید خسروان بر ده ویران ندارند نظر. آدمی که سلطان کله، ده خرابه چه کارش داره؟ خسروان بر ده ویران ندارند نظر، تا چه افتاد که ما قابل تسخیر شدیم. این چه لطفیست، این چه عنایتیست که هر زمان که تو را میخوانم جوابم میدی. شب، نیمه شب، تو جمعیت دیگر. و ان کنت بطیئن حین یدعونی، تو جوابم میدی ولی من ناقص، من محتاج، هرگاه مرا صدا میزنی و به نفع من کاری به من دستور میدی،
و دعوتم میکنی کندی میکنم. تو آنچنان سریع جواب من میدی، اما من بطی و کند پاسخ تو میدهم ای خدا. این کنایه از این است که اگه میخوای شکر این نعمت کنی، باید تو هم در امتثال امر خدا شتابان باشی، سار او اله مغفرت من ربکم سرعت بورزید. این همان است که خدا فرمود و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. رسول من، هرگاه بندگان من از تو سؤال کنند که خدا رحمتش چگونه است، و آنان پاسخ بده، بگو خدا به شما نزدیک است و دعوت شما و دعای شما را جواب می دهد. دنبالش فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اما بندگان من هم باید دعوت من که خدا هستم استجابت کنند. با اینکه ما این قسمت قضیه را عملی نمی کنیم، یعنی فلیستجیبولی تو کار ما نیست متاسفانه، اما اون طرفش همیشه هست، همیشه اینی قریب اجیب و دعوت الدع. از اون طرف او دعای بنده های روسیه را، حتی گناهکار را، حتی منکر خدا را جواب می‌دهد.